نوار شماره 761 بی، قسمت دوم، کتاب کونت دومونت کریستو، جلد اول، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 19. مورل گفت: آقای دانتس، همانطور که گفتید دیدار پدر برای شما از هر کار واجبتر است، ولی بعد از این دیدار ما منتظر شما هستیم و دیدار دوم شما از ماست. دانتس گفت: آقا، با تجدید تشکر از این مباهات که نصیب من می نمایید، مجبورم که یک مرتبه دیگر از شما معذرت بخواهم، زیرا بعد از دیدار اول من باید شخصی را ملاقات کنم که دیدار او مثل ملاقات پدرم از واجبات غیر قابل تأخیر می باشد. مورل وقتی این سخن را شنید با خوشبختی گفت: آه، من به خاطر نداشتم که در کاتالان شخصی هست که مثل پدر شما با بی‌صبری انتظار مراجعت شما را می‌کشد. بروید مرسدس زیبا را ملاقات کنید. دانتس تمسم کرد و مورل گفت: ادمون عزیز، این دختر خیلی شما را دوست می‌دارد و در هفته‌های اخیر سه مرتبه نزد من آمد و سؤال کرد که فرعون چه موقع مراجعت می کند و من به او می گفتم که همین روزها فرعون مراجعت خواهد نمود. بعد از این سخن مورل مانند پدری که بخواهد با پسر خود شوخی کند و به او خوش آمد بگوید خنده کنان افزود: ادمون، شما نباید از بخت خود شاکی باشید، برای اینکه رفیقه ای زیبا دارید. دانتیس با لحن جدی ولی مؤدب جواب داد: آقا، مرسدس رفیقه من نیست، بلکه نامزد من است. مورل خنده کنان گفت: گاهی از اوقات هر دو یکیست و رفیق من نامزد با هم فرق ندارد. دانتس گفت: آقا، ولی بین ما نامزد غیر از رفیق است و ما بین این دو نفر خیلی قائل به تفاوت هستیم. مورل که فقط برای اینکه به ادمون خوش آمد بگوید شوخی میکرد و قصد نداشت که نیشی به او بزند، دستش را به پشت او زده و گفت: دانتس عزیز، از این حرف من نرنجید و چون میدانم که دو نفر منتظر شما هستند، بیش از این شما را در اینجا معطل نمی کنم، زیرا همانطور که شما تا این ساعت کارهای مرا به خوبی انجام دادید، اینک که کشتی به بندر رسیده و دیگر در فرعون کاری ندارید، من هم باید شما را آزاد بگذارم که به کارهای خود بپردازید. آیا احتیاج به پول دارید یا نه؟ دانتس گفت: نه آقا، زیرا من حقوق دوره مسافرت خود یعنی حقوق 3 ماه را خرج نکردم و می توانم از آن استفاده نمایم. مورل گفت: آفرین ادمون، و معلوم می شود که شما از نظر مالی هم یک جوان منظم هستید. دانتس گفت: آقا، من مجبورم که منظم باشم، برای اینکه پدری بی بضاعت دارم که نانآوری غیر از من ندارد. مورل گفت: و خدا شما را برای این پدر نگاه دارد. بروید پدر خود را ملاقات کنید و من نباید بیش از این شما را در اینجا معطل نمایم، زیرا من هم دارای پسری هستم و اگر بعد از 3 ماه مسافرت پسرم مراجعت کند و بخواهد مرا ملاقات نماید و شخصی مانع از آمدن او نزد من شود، من سخت ناراضی خواهم شد. دانتس گفت: از این قرار اجازه می دهید که من مرخص بشوم؟ مورل گفت: اگر خود شما با من کاری ندارید و نمی خواهید صحبتی بکنید، من بیش از این شما را در اینجا معطل نمی کنم. مورل این حرف را به طوری که خواهیم دید برای منظوری خاص زد و دانتس گفت: نه آقا، من با شما کاری به حرفی ندارم. مورل گفت: ادمون عزیز، آیا ناخدا لکلر قبل از مرگ نامه‌ای به شما نداد که به من بدهید؟ دانتس گفت: نه آقا، برای اینکه حال ناخدای ما به قدری خراب بود که نمیتوانست چیزی بنویسد، ولی موضوعی که شما گفتید مرا متوجه کرد که باید از شما خواهشی بکنم. مورل گفت: درخواست شما چیست؟ دانتس گفت: درخواست من این است که 15 روز به من مرخصی بدهید. مورل تبسمی کرد و جواب داد: آیا قصد دارید عروسی کنید؟ جوان گفت: بدون قصد عروسی دارم و بعد میخواهم به پاریس بروم. مورل گفت: ادمون عزیز، شما میتوانید بیش از 15 روز از مرخصی استفاده نمایید، زیرا تا وقتی که بار کشتی ها را خالی کنند 6 هفته طول میکشد و 6 هفته دیگر را هم باید برای بارگیری و بسیج کشتی در نظر گرفت که 3 ماه خواهد شد و شما میتوانید در این 3 ماه هر جا که میل دارید بروید، منتها قبل از انقضای این مدت شما باید در مارسی حضور داشته باشید برای اینکه فرعون بدون ناخدای خود یعنی بیشما حرکت نخواهد کرد. وقتی مورل این حرف را میزد، طبق عادت خیش دست را دوستانه بر شانه دانتس نواخت، ولی هنگامی که جوان این حرف را شنید از فرط مسرت و هیجان لرزید و با چشمانی که از شادی میدرخشید گفت: آه آقای مورل، آیا گفتید که فرعون بدون ناخدای خود یعنی بی من حرکت نخواهد کرد؟ و آیا منظور شما این است که بگویید من ناخدای فرعون خواهم شد؟ آیا میدانید آنچه میگویید به حساب بزرگترین آرزوی قلبی من است؟ مگر تصمیم دارید که مرا به سمت ناخدای فرعون انتخاب نمایید؟ مورل گفت: اگر من تنها بودم همکنون دست را طرف شما دراز میکردم و میگفتم که دانتس عزیز، شما ناخدای کشتی ما هستید، ولی من شریکی دارم که باید موافقت او را جلب کنم و شما میدانید که ایتالیایی ها ضرب المثلی دارند که هر کس دارای یک شریک میباشد یک صاحب اختیار دارد، ولی ادمون عزیز میتوانم به شما اطمینان بدهم که نیمی از کار تمام شده. برای اینکه از دو نفر که باید راجع به ناخدایی شما رأی بدهند، یکی از آنها با این موضوع موافق است و دیگری را هم امیدوارم که من بتوانم با این موضوع موافق کنم. دانتس که میدانست که اگر مورل موافق باشد موافقت دیگری اشکال ندارد، در حالی که اشک شادی و تشکر در چشمای او جمع شده بود، دست مورل را با صمیمیت گرفت و فشرد و با صدایی مرتعش اظهار کرد: آقا، من از طرف خودم و پدرم و مرسدس از شما تشکر میکنم. مورل که متوجه شد جوان از شادی و تأثر میگرید، برای اینکه او را آرام کند گفت: مورل، شما جوانی لایق و جدی هستید و خداوند پیوسته با جوانان لایق و صمیمی همراه است و راه پیشرفت آنها را میگشاید و آنها را به مقامات بزرگتر میرساند. بروید و پدر خود و بعد مرسدس را ملاقات نمایید و آنگاه نزد من بیایید. دانتس گفت: آقای مورل، آیا اجازه میدهید که من شما را به ساحل برسانم؟ مورل گفت: از لطف شما متشکرم، ولی من میخواهم قدری در اینجا بمانم و به حسابهای خود که نزد دانگلارس رسیدگی کنم. راستی آیا در مسافرت اخیر از دانگلار راضی بودید یا نه؟ دانتس گفت: آقای مورل، سوالی که از من میکنید دو جواب دارد، چون اشخاصی که با هم کار میکنند به طور عموم دارای دو رابطه هستند، یکی رابطه خصوصی و دوستانه و دیگری رابطه شغلی و صنفی. اگر مناسبات خصوصی و رفاقت را مورد توجه قرار دهیم، باید بگویم که من از او راضی نیستم، برای اینکه تصور میکنم از من نفرت دارد و نفرت دانگلار از من از روزی شروع شد که من از روی نفهمی بر اثر مشاجره‌ای که بین من و او به وجود آمده بود از وی درخواست کردم که مدت 10 دقیقه در جزیره مونت کریستو توقف کنیم و این اختلاف را در آنجا فیصله دهیم و تصدیق می‌نمایم که من نمی‌بایست این پیشنهاد را به او می‌دادم و او هم کاری عاقلانه کرد که پیشنهاد مرا نپذیرفت. ولی هرگاه مناسبات شغلی و صنفی ما مورد توجه قرار بگیرد، باید بگویم که وی حسابداری لایق است و شما وقتی به محاسبات او مراجعه کردید از کارش راضی خواهید شد. مورل گفت: دانتس، من از شما سوالی دارم و آن این است که اگر شما ناخدای فرعون باشید، حاضر هستید که دانگلار را از روی میل و رضایت بپذیرید؟ دانتس گفت: آقای مورل، من چه ناخدای فرعون باشم و چه ناخدای دوم، پیوسته کسانی را که مورد اعتماد صاحبان کشتی من هستند محترم می شمارم و با میل و رغبت آنها را در کشتی می پذیرم. مورل گفت: دانتس، خوشبختم که می بینم شما از هر حیث پسندیده و مرد خوب و قدردانی می باشید و بیش از این شما را معطل نمی کنم، زیرا می دانم که خیلی برای دیدار پدر و نامزد خیش شتاب دارید. دانتس گفت: آقا، از این قرار مرخص هستم و می توانم بروم؟ مورل گفت: البته که می توانید بروید. دانتس گفت: آیا اجازه می دهید با قایقی که شما را به اینجا آوردم به ساحل بروم؟ مورل گفت: قایق در اختیار شماست و سوار شوید. دانتس گفت: آقای مورل، خدا حافظ و به امید دیدار، من 1000 مرتبه از شما متشکرم. مورل گفت: آقای دانتس، به امید دیدار و به خواست خدا همواره موفق خواهید بود. دانتس از کشتی خود را به درون قایق رسانید و در عقب آن نشست و به دو پاروزن گفت که او را به ابتدای خیابان کامبیر برسانند. توضیح حاشیه: در زبان فرانسوی کامبیر می نویسند، ولی به مناسبت اینکه حروف نون و با در این کلمه دنبال هم قرار گرفتند، کامبیر می خوانند. ادامه متن: پارو زنان هم پارو را به دست گرفتند و تا آنجا که ممکن بود قایق را از وسط صدها قایق که در آن خیابان باریک آبی حرکت می‌نمودند به حرکت درآوردند و در بندر مارسی نظر به اینکه دو ردیف کشتی از ابتدای حوزه بندری تا اسکله اور لئان لنگر انداختند و راه عبور قایق‌ها فضای فیما بین آن دو ردیف کشتی است، هر قدر قایق با سرعت حرکت کند باز مجبور است که احتیاط نماید تا اینکه تولید تصادم نکند. مورل آن جوان را تبسم کنان با چشم تعقیب می‌کرد تا آنکه قایق به اسکله رسید و دانتس قدم به خشکی نهاد، ولی لحظه دیگر در وسط صدها هزار مردم رنگارنگ که از ساعت 5 صبح تا ساعت 9 بعد از ظهر در خیابان کامبیر مشغول حرکت هستند از نظر ناپدید گردید. و خیابان کامبیر همان خیابان است که متجددین مارسی آنقدر به آن می‌نازند که با لهجه مخصوص سکنه جنوب فرانسه که کیفیتی خاص به کلام آنها می‌دهد و با لحن جدی می‌گویند هرگاه پاریس خیابانی چون کامبیر می‌داشت در آن صورت یک مارسی کوچک می‌شد. وقتی که مورل جوان را وسط مردم گم کرد، در صحنه کشتی رو برگرداند و دید که دانگلار در قفای او ایستاده و به ظاهر منتظر دریافت اوامر وی می‌باشد، ولی در واقع او نیز دانتس را با نگاه تعقیب می‌کرد. ولی بین نگاهی که مورل به طرف دانتس می‌انداخت و نظری که دانگلار متوجه آن ملاح جوان می‌نمود، خیلی تفاوت وجود داشت. صفحه 23، فصل دوم، پدر و پسر. اینک خوب است دانگلار را که گرفتار افریت کینه بود و به حکم دیو مزبور می‌خواست که علیه ملاح جوان چیزهایی به مورل بگوید به حال خود بگذاریم و دانتس را تعقیب کنیم و ببینیم جوان مزبور به کجا می‌رود. ملاح جوان بعد از اینکه خیابان کامبیر را از اول تا آخر طی کرد، وارد خیابان نوآمی شد. در آنجا به خانه کوچک واقع در طرف چپ قدم نهاد و با سرعت از چهار طبقه عمارت مزبور صعود کرد. وقتی از پلکان تنگ و تاریک خود را به طبقه چهارم رسانید، یک دست به نرده پلکان تکیه داد و دست دیگر را روی قلب نهاد تا اینکه ضربان قلب خود را آرام کند. بعد به یک درب نیمه باز نزدیک گردید و توانست که از لایه دو لنگه در تمام اتاقی کوچک را که پدرش در آن زندگی می‌کرد مشاهده نماید. پدر دانتس مردی بود سال خورده که در آن روز هنوز از ورود فرعون اطلاعی نداشت و هنگامی که دانتس مقابل اتاق او رسید، یک صندلی زیر پای خود نهاده و مشغول آراستن ساقه‌های گل خزنده‌ای بود که در طول دیوار پنجره‌اش بالا می‌رفت و با دستی لرزان برگ‌های زرد را از ساقه‌ها دور می‌کرد. یک مرتبه احساس نمود که از عقب شخصی او را تعقیب کرد و صدایی گفت: پدر من، پدر عزیز، چه میکنی؟ مردی پیر که صدای آشنای پسر جوان خود را شنید، بانگی از شعف زد و برگشت و دانتس را دید و خود را در آغوش او انداخت. ولی دانتس دید که رنگ از صورت او پریده و حس کرد که میلرزد و با نگرانی گفت: پدر، تو را چه میشود؟ آیا بیمار هستی؟ پدر گفت: نه نه فرعون عزیز، نه پسرم، من بیمار نیستم، ولی امروز منتظر مراجعه تو نبودم و شادمانی بازگشت ناگهانی تو مرا منقلب کرد. پس از این حرف پیرمرد نالید و گفت: خدایا، به قدری من شادمان شدم که حس میکنم ممکن است بمیرم. دانتس گفت: نه پدر عزیز، تو نباید بمیری و از تو خواهش میکنم بر هیجان خود غلبه کن و اگر من میدانستم که حال تو تغییر خواهد کرد اینطور ناگهان نمیامدم. پدر عزیز، شما به جای اینکه اینطور مرا نگاه کنی تبسم کن تا اینکه من خاطر جمع شوم که تو کسالتی نداری. و در این موقع که من از راهی دور مراجعت میکنم، میتوانم از سلامتی تو شادمان باشم و بعد از این به سعادت زندگی نمایم. مرد سال خورده تبسم کرد و گفت: فرزند، من بیمار نیستم و از دیدار تو بسیار خوشبخت شدم، ولی تو گفتی که ما بعد از این با سعادت زندگی خواهیم کرد، آیا اینطور نیست؟ دانتیس گفت: بله پدر، و من این حرف را زدم. پدر پرسید: فرزند، چگونه بعد از این ما با سعادت زندگی خواهیم کرد؟ آیا تو دیگر از من جدا نخواهی شد؟ دانتیس گفت: پدر عزیز، خدا نخواسته باشد که من در هیچ موقع از بدبختی دیگری شادمان شوم و سعادت خود را در مصیبت دیگران بدانم، ولی بعضی از وقایع هست که از اختیار ما خارج می باشد، لیکن پس از اینکه وقوع یافت سرنوشت ما را بهتر می کند. پدر پرسید: فرزند، آن وقایع چه بوده است؟ دانتس گفت: پدر عزیز، خداوند گواه است که من خواهان سعادتی که به من رو آورده با این شکل نبودم، ولی خداوند اینطور خواست که ناخدای لایق ما لکلر زندگی را بدرود بگوید، و چون بعد از او کشتی فرعون احتیاج به یک ناخدا دارد، بعید نیست که با حمایت و مساعدت آقای مورل من ناخدای کشتی فرعون شوم. و چون بیش از 20 سال از عمر من نمی گذرد و حقوق ناخدایی 100 لویی می باشد و به علاوه من در منافع مال و تجاری که با کشتی حمل می شود سهم دارم، لذا می توانم امیدوار باشم که بعد از این با سعادت زندگی کنیم، زیرا برای یک ملاح فقیر چون من این ترقی ناگهانی و سریع یک موهبت است. پیرمرد گفت بله فرزند، و باید از این واقعه خوشبخت بود. دانتیس گفت پدر عزیز، یکی از آرزوهای من این است که بتوانم برای تو خانه کوچک خریداری کنم و با اولین پولی که بعد از ناخدایی دریافت میکنم این خانه را خواهم خرید، تا تو این که در باغچه آن خانه هر نوع گل که میل داری بکاری و تربیت کنی. ولی حال پیرمرد باز خراب شد، به طوری که دانتیس مضطرب گردید و گفت پدر جان، من میبینم که حال شما خوب نیست، آیا به راستی کسالتی دارید؟ پیرمرد گفت نه فرزند، من ناخوش نیستم و اگر قدری صبر کنی حالم بهتر میشود. پیرمرد این را گفت و بعد از فرط ضعف روی پشتی صندلی راحتی افتاد. پسر جوان که دید پدرش تقریبا بیحال شده، وحشت زده گفت پدر جان، علاج شما نوشیدن یک گیلاس شراب است و اگر قدری شراب بنوشید به حال خواهید آمد. شراب خود را کجا میگذارید؟ پیرمرد چشمها را گشود و چون دید که فرزندش در جستجوی بطری شراب است گفت ادمون، جستجو نکن، زیرا من احتیاجی به شراب ندارم. دانتیس گفت پدر عزیز، تا شما شراب ننوشید حال شما بهتر نمیشود، بگویید که شراب را کجا گذاشته اید. در حال گفتن این کلمات جوان دو سه اشکاف را که در اتاق بود گشود، ولی بطری شراب را ندید. پدر که مشاهده کرد فرزندش دست بر نمی دارد گفت ادمون، جستجو نکن، برای اینکه در اینجا شراب نیست. وقتی دانتیس این حرف را شنید رنگ از صورتش پرید و در حالی که گاهی گونه های لاغر و چشم های فرو رفته پدر و گاهی استکان ها را می نگریست گفت پدر جان، چطور در اینجا شراب نیست؟ آیا می خواهی بگویی که برای خرید شراب پول نداشته ای؟ پیرمرد گفت حال که تو موافقت کرده ای و اینجا هستی و من تو را می بینم، مثل این است که همه چیز دارم. قطرات عرق از ناصیه ملاح جوان روی صورتش غلتید و با تأثر و شرمندگی باطنی گفت پدر عزیز، وقتی 3 ماه قبل من از اینجا رفتم 200 فرانک پول برای تو گذاشتم و تصور می کردم که بیش از آن احتیاجی نخواهد شد. پیرمرد گفت راست است فرزند، و تو وقتی که می خواستی از اینجا بروی 200 فرانک به من دادی، ولی هنگام رفتن فراموش کرده بودی که 200 فرانک طلب همسایه ما کادروس را بپردازی، و بعد از رفتن تو او به من گفت که این حساب را تسویه کنم و افسود که اگر من طلب او را نپردازم چون احتیاج به پول دارد ناچار به آقای مورل مراجعه خواهد کرد و به حساب تو از او پول خواهد گرفت، و من چون متوجه شدم که مراجعه او به آقای مورل برای تو خوب نیست حساب او را پرداختم. ادمون با وحشت و حیرت گفت پدر عزیز، من 140 فرانک به کادروس بدهکار بودم. پدر گفت صحیح است. ادمون گفت و آیا شما از 200 فرانک من برای شما گذاشته بودم 140 فرانک آن را به کادروس دادید؟ پیرمرد این مرتبه جوابی نگفت، ولی با اشاره سر فهمانید که همینطور است. ادمون که بیش از پیش متحیر و متفحش می شد گفت پدر عزیز، از این قرار شما در مدت 3 ماه که من اینجا نبودم فقط با 60 فرانک زندگی کردید؟ دانتیس سال خورده گفت فرزن، تو می دانی که احتیاجات من زیاد نیست و می توانم قناعت کنم. ادمون طوری از وقوف بر این موضوع متأثر شد که نتوانست جلوی خود را بگیرد و مقابل پدر زانو زد و مثل کسی که مرتکب یک گناه غیر قابل عفو شده گفت پدر عزیز، مرا ببخشید، مرا ببخشید. پدر با تعجب پرسید فرزند عزیز، چه کار میکنی و برای چه از من درخواست بخشایش مینمایی؟ ادمون گفت پدر جان، برای این درخواست عفو میکنم که من نسبت به شما مرتکب یک تقصیر بسیار بزرگ شدم و آنچه شما گفتید قلب مرا شکافت. پدر دست دراز کرد و فرزند را از زمین بلند نمود و تبسم کنان گفت اینک که تو مراجعت کرده ای و من تو را میبینم روزهای گذشته به کلی فراموش شده و مانند این است که در غیاب تو پیوسته به من خوش میگذشت. ادمون بعد از این که از زمین برخاست چون فهمید که پدرش از او رنجش ندارد بسیار خوشبخت شد و با شادی گفت: پدر، اینا که من مراجعت کردم میتوانم به تو بگویم که ما در آینده بهتر از گذشته زندگی خواهیم کرد. و بعد هرچه پول در جیب داشت روی میز ریخت و گفت: پدر عزیز، این پولها را بردارید و هرچه میخواهید برای خود خریداری کنید و نگذارید که به شما سخت بگذرد. از جیب ادمون قریب 12 سکه طلا و 5-6 سکه بزرگ نقره، هر یک 5 فرانک و قدری بیشتر روی میز ریخت. وقتی پیرمرد پولهای مزبور را دید صورتش شکفت و با هیجان گفت: فرزند، این پولها مال کیست؟ ادمون گفت: این پولها مال من بود، ولی از این لحظه به بعد مال شماست و آنها را بردارید و هرچه از خوردنی و آشامیدنی میخواهید خریداری کنید و به راحتی زندگی نمایید و از فردا بیم نداشته باشید، برای اینکه فردا نیز ما میتوانیم پول به دست بیاوریم. پدر گرچه خیلی مسرور بود و تبسم میکرد، ولی گفت: فرزند، گرچه من با اجازه تو از این پولها استفاده خواهم کرد، ولی زیاده روی نخواهم نمود، چون اگر من در این موقع زیاد خرید کنم، عطار و بقال و سایر کسبه این محل خواهند گفت که من تا امروز پول نداشتم و مجبور بودم که منتظر مراجعت تو باشم تا اینکه گشایشی در زندگی من حاصل شود. ادمون گفت: پدر عزیز، هر طور که میخواهی رفتار کن، ولی اجازه بده من به تو پیشنهادی بکنم. پدر پرسید: پیشنهاد تو چیست؟ ادمون گفت: پدر جان، تو تنها هستی و دیگر نمیتوانی به کارهای خانه رسیدگی کنی، یعنی این کارها تو را خسته میکند و بهترین است که یک خدمتکار استخدام نمایی. و خوشبختانه وضع مادی ما بعد از این طوری است که میتوانیم حقوق خدمتکار را بپردازیم. دیگر این که من در این سفر قدر قهوه قاچاق برای تو آوردم و یک جعبه توتون بسیار عالی هم در انبار کشتی هست که فردا با قهوه به تو تقدیم خواهم کرد. در این موقع صدای پا شنیده شد و ادمون حرف را قطع کرد و گفت: پدر جان، مثل این است که کسی به طرف این اتاق می آید. دانتس سال خورده که از صدای پا آن شخص را شناخت گفت: فرزند، این شخص کادروس همسایه ماست و چون از ورود تو اطلاع حاصل کرده آمده است که تو را ببیند و خیر مقدم بگوید. ادمون آهسته و مثل کسی که با خود حرف می زند گفت: متاسفانه زبان و دل این اشخاص یکی نیست و با زبان نسبت به انسان ابراز دوستی می نمایند، ولی قلب آنها طوری دیگر فتوا می دهد. بعد با صدای بلندتر افزود: ولی در هر حال همسایه ماست و در گذشته به ما کمک کرده و باید او را با قیافه باز پذیرفت. هنوز ادمون کلام خود را تمام نکرده بود که کادروس قدم به آستان اتاق نهاد. کادروس مردی بود 25 یا 26 ساله، دارای موها و ریش به نسب انبوه سیاه و چون خیاط بود در آن موقع پارچه‌ای در دست داشت که وزن و برش آن نشان می‌داد قصد دارد آن را یقه برگردن لباس نماید. وقتی کادروس وارد اتاق شد تبسم می‌کرد و دندان‌های سفید چون آج او به نظر می‌رسید و تا ادمون را دید با لهجه غلیظ سکنه جنوب فرانسه، یعنی سکنه بومی مارسی، گفت: ادمون، روز شما بخیر، من از دیدار تو خوشبختم، چه موقع آمدی؟ ادمون که از دیدن کادروس خوشبخت نبود کوشید که به قول خود با قیافه باز از او استقبال کند و گفت: من تقریبا همکنون مراجعت کردم و برای انجام هر گونه خدمت که به من رجوع کنید حاضرم. کادروس با لحن کسی که از خود راضی و به خیش مطمئن است و می داند که احتیاج به دیگران ندارد گفت: از ابراز دوستی تو متشکرم، ولی من احتیاجی ندارم و شاید گاهی از اوقات دیگران محتاج من می شوند و درخواست کمک می نمایند. به قدر این حرف زننده بود که دانتس از شنیدن آن تکان خورد و کادروس متوجه این تکان گردید و گفت: معذرت می خواهم، من این حرف را برای تو نزدم و طرف خطاب من تو نبودی، زیرا من پولی به تو قرض دادم و تو هم آن را پرداختی و بین همسایگان این نوع کارها رایج است، ولی اکنون حسابی با هم نداریم. دانتس گفت: انسان پیوسته رهین کسانی است که نسبت به او خوبی کردند و هرگز این منت از بین نمی رود و وقتی انسان به نیکوکاران پولی بدهکار نباشد، چیز دیگر به آنها بدهکار است که همان شکرگزاری است. کادروس گفت: لزومی ندارد که راجع به این مسائل که مربوط به گذشته است صحبت کنیم و بهتر اینکه در خصوص بازگشت تو ادمون صحبت کنیم. امروز به بندر رفته بودم تا اینکه پارچه‌ای را که باید دوخته شود آب بدهم، زیرا بعضی از پارچه‌ها باید آب ببینند و بعد دوخته شوند، وگرنه بعد از دوختن کوتاه خواهند شد، و در آنجا چشم من به دوست شما دانگلر افتاد. من به او گفتم دانگلار عزیز، تو در اینجا هستی؟ از دیدار تو خیلی خوشبختم. و او جواب داد بلی من در اینجا هستم. گفتم من تصور میکردم که تو در ازمیر به سر میبری. دانگلار گفت من در ازمیر بودم، زیرا امروز از اونجا میایم. من پرسیدم ادمون کوچولوی ما چه میکند؟ آیا او هم مراجعت کرده؟ دانگلار گفت بله او هم مراجعت کرد. پرسیدم در کجاست؟ جواب داد تصور میکنم که اکنون نزد پدر خود میباشد و آن وقت من با مسرت به اینجا آمدم که بتوانم یک دوست صمیمی را ببینم و دست او را بفشارم. مرد سالخورده گفت کادروس عزیز ما مردی بسیار خوب است و ثابت کرده که ما را دوست می‌دارد. کادروس گفت البته که من شما را دوست می‌دارم و علاوه بر دوست داشتن برای شما قائل به احترام و ارزش می‌باشم، برای اینکه افراد خوب و شریف در این دوره کمیاب هستند. بعد از این سخن چشم‌های کادروس متوجه مقداری پول طلا و نقره که دانتس روی میز نهاده بود گردید و برقی از چشمای او درخشید و گفت ادمون عزیز، خوشبختم که میبینم تو پول دار شده ای. دانتس که برق حسد را در چشمای سیاه مرد خیاط دیده بود با بی‌اعتنایی و تبسم گفت این پولها مال من نیست، بلکه مال پدرم میباشد و پس از اینکه من مراجعت کردم و وارد منزل پدرم شدم ترسیدم که مبادا او در غیاب من از حیث معاش در اسرت باشد. و پدرم گفت که من در غیبت تو پول داشتم و هرچی میخواستم میتوانستم خریداری کنم، لیکن من حرف او رو باور نکردم، زیرا میدانم که پدرم دارای عزت نفس میباشد و پدرم برای اینکه ثابت کند در غیاب من پول دار بوده موجودی پول خود را روی میز ریخت و به من نشان داد. آنگاه دانتس خطاب به پدر گفت پدر عزیز، خواهش میکنم پولهای خود را بردار و همان جا که بود بگذار. و بعد در حالی که مرد خیاط را مینگریست افسود مگر اینکه آقای کادروس احتیاج به پول داشته باشد که در این صورت میتواند از این وجه استفاده نماید. کادروس گفت نه پسر جان، من احتیاج به پول ندارم و خدا را شکر که وسیله معاش من فراهم میشود و پولت را نگاه دار. خواستان که انسان هر قدر پول داشته باشد باز کم است، ولی من از گفتگی تو ممنون شدم و بدان میماند که پولی از تو قرض کرده باشم. دانتس گفت آقای کادروس، باور کنید که من از صمیم قلب پیشنهاد کردم که شما از این پول استفاده نمایید. کادروس گفت من تردید ندارم که پیشنهاد تو از روی صمیمیت بوده و باز از تو تشکر میکنم. آنگاه موضوع صحبت را تغییر داد و گفت مثل اینکه رابطه تو با آقای مورل بهتر شده است. دانتس گفت مناسبات من با آقای مورل پیوسته خوب بود و او نسبت من محبت داشت. مرد خیاط گفت اگر اینطور است برای چه امروز دعوت او را برای صرف غذا نپذیرفتی؟ وقتی دانتس پیر این حرف را شنید با حیرت زیاد پرسید آه ادمون، آیا تو دعوت آقای مورل را برای صرف غذا رد کردی؟ و آیا از تو برای صرف شام دعوت نموده بود؟ دانتس که دید پدر او از این افتخار که عاید وی گردیده حیرت می‌کند، زیرا انتظار نداشت که پسر او نزد مورل این اندازه مقرب باشد، با تبسم گفت بله پدر عزیز، و من امروز دعوت آقای مورل را برای صرف شام نپذیرفتم. پدر گفت برای چه دعوت او را نپذیرفتی؟ پسر جوان گفت برای اینکه شتاب داشتم که زودتر شما را ببینم و اگر برای صرف شام به اتفاق آقای مورل می‌رفتم نمی‌توانستم به زودی شما را ملاقات نمایم. کادروس گفت من تصور می‌کنم که آقای مورل از جواب منفی شما ناراضی شده و وقتی انسان می‌خواهد ناخدای یک کشتی شود نباید صاحبان کشتی را از خیش ناراضی نماید. دانتس گفت من به آقای مورل گفتم که به چه دلیل نمیتوانم دعوت او را برای صرف شام بپذیرم و فکر میکنم که او توضیح مرا پذیرفته است. کادروس گفت با این وصف من عقیده دارم انسان برای اینکه بتواند ناخدا شود باید قدری به ارباب خود تملق بگوید. دانتس گفت من امیدوارم که بدون تملق گفتن ناخدا بشوم. کادروس با لحن صمیمیت و قیافه یک دوست وفادار گفت ما همه امیدواریم که تو هر چه زودتر ناخدا بشوی و تمام دوستان قدیمی از این تلقی خوشوقت خواهند گردید و به خصوص شخصی که در پشت ارگ سن نیکولا سکونت دارد بیش از همه خوشوقت خواهد شد. دانتس پیر که می‌دانست که نامزد پسر او پشت ارگ سن نیکولا سکونت دارد گفت آیا مرسدس را می‌گویید؟ من یقین دارم که وی از دیدن ادمون خیلی خوشوقت خواهد گردید. دانتس گفت پدر جان، اینه که من شما را دیدم و مشاهده کردم خدا را شکر که سالم هستید و از حیث بعد زندگی نگرانی ندارید. در صورتی که اجازه می دهید مرخص می شوم تا به ملاقات کاتالان ها بروم. پدر سال خورده با مسرت جواب داد: برو فرزند، برو و مرسدس را ببین و امیدوارم همانطور که خداوند به من یک فرزند اهل داد و مرا از لحاظ پسر سعادتمند کرد، تو را نیز از لحاظ زنت سعادتمند نماید. مرد خیاط وقتی این حرف را شنید با لحنی که معلوم بود بدون سوء نیت نیست گفت: بابا دانتس، آیا گفتید که مرسدس زن اوست؟ زیرا تا آنجا که من اطلاع دارم این دختر هنوز زن پسر شما نشده است. ادمون گفت: راست میگویید و او رو هنوز زن من نشده، ولی به احتمال قوی عنقریب زوجه من خواهد شد. کادروس با همان لحن به ظاهر دوستانه ولی در معنی خصمانه گفت: پسر جان، تو خوب میکنی که برای عروسی با این دختر عجله مینمایی. دانتس گفت: برای چه عجله من خوب است؟ کادروس گفت: برای اینکه مرسدس دختری زیبا